أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 16 فروردین 1400 مصادف با 22 شعبان 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که بر اساس اون چه که در این روایت سعید ابن یسار آمده که ما روایت رو دیروز خوندیم، بر اساس این والد می تواند از مال ولد برداره و حج برای خودش انجام بده یا صدقه بده، انفاق بکنه. خب فرمایش آقای خویی رو عرض کردیم که گفتیم ایشون دو تا اشکال دارن. اشکال اول ایشون که خب مهمتر از اشکال دوم بود این است که اصلا در این روایت مسئله رو برده رو بحث ولایت که ولی می تواند از مال مولا علی به مقداری که معروف هست درش تصرف کنه و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. حالا نظیر این تعبیر در قرآن کریم آمده. حالا عرض می کنم. بله بله، ببینید این روایت سعید ابن یسار که دیروز ما خوندیم در کتاب الحج کلمه معروف درش نیست، یعنی این روایت رو در کتاب الحج که ذکر کردن سائل میگه الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر، امام میفرماید نعم یهود جمنه حجت الاسلام قلت و ينفق من، قال نعم. اما در کتاب مکاسب از تهذیب الاحکام شیخ و کتاب التجاره وسائل که کتاب التجاره جلد 17 صفحه 264 که من حالا خود وسائل رو هم آوردم، اونجا کلمه معروف داره. اونجا در حدیث چهارم و عنه عن عثمان ابن عیسی عن سعید ابن یسار قلت لابی عبدالله علیه السلام ایهج الرجل من مال ابنه و هو صغیر، قال نعم. قلت یهج حجت الاسلام و ينفق من، قال نعم بالمعروف. پس ببینید اینجا کلمه معروف داره، تو کتاب الحج کلمه معروف نداره. خب مسلم اینم دوتا روایت که نیست، بگیم دو روایت در دو جلسه امام فرمودن راوی هر دوش سعید ابن یسار مروی و ان هم امام صادق علیه السلام. عرض میکنم که روایت هم یک روایته. حالا یکیش با سوال آورده ایهوج، اون داره یهوج جر رجل، اونم به عنوان سوالی و استفهامیه. خب در یک نقل داره نعم بالمعروف، در نقل دیگه نداره. همون بحث های مفصلی که ما کردیم در مسئله دوران بین اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه که یه بحث خوبی هم شد و من عرض کردم، یا حالا به نظرم میرسه که یک رساله یا آقایون میتونن تو این موضوع با اون بحث ها تنظیم بکنن. خب اگر ما آمدیم گفتیم که اصالت و عدم زیاده ترجیح داره بر اصالت و عدم نقیصه، نتیجه این میشود که ما این روایت نعم بالمعروف رو باید اخذ کنیم، بگیم نه این راوی از خودش اضافه نکرده، اصل عدم زیاده است و این گفتار خود امام علیه السلامه. اون وقت نتیجه این طور میشه، یعنی امام علیه السلام دارن مصداقی از اون مصادیق معروفه در آیه شریفه که من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، دارن مصداقش رو ذکر میکنن. ما باشیم و خود ما باشیم میگیم آقا من کانم فقیرن فلیأکل بالمعروف، یعنی به مقدار نیازش از این مال بخوره یا تصرف بکنه، اما دیگه حج و انفاق از این مال نیست. این روایت یک نحوه یا حالا حکومتی داره یا داره عرض میشه تشریح میکنه که معروف در اون آیه یک معنای اوسعی از معروف عرفیه، معروف شرعی اوسعی از معروف عرفیه. معروف شرعی این است که حتی ولی پدر بتواند از مال ولد برداره و برش باشه حجت الاسلام انجام بده، از مال ولد بردارد و انفاق بکند. خب ملاحظه فرمودید که ما اگر روایت رو این طور قرار دادیم وقت حق با مرحوم آقای خویی میشه، یعنی اینجا مسئله میرود در بحث ولایت و من باب الولایه پدر میتواند از مال فرزند به عنوان المعروف و خود امام علیه السلام مسئله حج و مسئله انفاق رو از مصادیق معروف قرار دادن. این نکته ایست که عرض میکنم که در مورد این روایت باید بگیم. حالا ببینید الان اجازه بفرمایید آقای مقدسی، ما حالا تا اینجا راجع به این روایت این مقدار بحث فعلا کافیه. حالا در این که آیا میشه اینجا مسئله اعراض رو مطرح بکنیم؟ مسلم یه روایته. الفاظ هم این همه. نه در هر دوش استفهامه. در این در کتاب الحج هم داره الرجلو یهوج، یعنی ای یهوج من مال ابنهی و هو صغیر، اونجا هم همینطوره، هیچ فرقی نمی کنه. چون در صغیر ولایت داره، اون وقت نتیجه این می شود که پدر از مال فرزند کبیرش روایت دیگه دلالت بر او نداره. خیلی خوب، حالا ببینید ممکنه، حالا خود آقای خویی هم در انتها همین احتمال هم دادن. ببینید اگر ما آمدیم گفتیم که بعید نیست که وقتی عنوان معروف رو پیدا کرد، مخصوصا در ذیلش که مسئله ان انت و مالک لعبیک رو اشاره داره، بگیم شارع یک حکمی رو اینجا مطرح کرده دیگه با قطع نظر از ولایت. تا مادامی که فرزند صغیره به عنوان الولایه، بعد که کبیر میشه شارع این حکم رو که یجوز و للوالد ان یأخذ من مال ابنه و ان کان کبیرن که برود حج انجام بده. این یعنی تصرف والد در مال ولد رو بگیم شارع اجازه داده. حالا این باید روایات دیگر هم ببینیم تا ببینیم این معنا رو میشه نتیجه بگیریم یا نه. حالا ببینید ما فعلا ما باشیم و این روایت، عرض میکنم که یا اینجا مسئله اعراض مطرحه که خب اعراض اشکالش این است که شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن براج بر طبق این روایت فتوا دادن، نمیشه اینجا اعراض رو مطرح کرد. و حتی عرض کردم وقتی شما کلمات صاحب جواهر رو ببینید، صاحب جواهر میگه الاشهر بل المشهور، مشهور این است که پدر نمیتواند از مال فرزند برداره و بره حج انجام بده، در مقابل مشهور یه عده‌ای هستن که میگن یجوزو. لذا اینجا مسئله اعراض رو نمیتونیم مطرح بکنیم. این اجازه فرمایید نکته دوم این است که بگیم خب آیا ما باشیم و این روایت و قاعده اولیه، قاعده اولیه این است که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه، نسبت بین این روایت و اون قاعده چیه؟ خب نسبتش عام و خاصه، اون قاعده اولیه عامه، این روایت عرض می شود که خاصه و باید بیاییم این طور بگیم. باز بگیم نسبت بین این روایت و روایاتی که میگه، روایاتی حالا کار اون قاعده نداریم، عرض می شود که این روایت میگه یجوز، یه روایتی هم داریم که من میکنه مانع است، بگیم اون من و حمله بر کراهت باید کرد. حالا این احتمالاتی است که در خود این روایت ما الان وارد قسمت دوم بحث میشیم، نتیجه نهایی رو هنوز نمیتونیم عرض بکنیم. قسمت دوم بحث این است که بحث رو یه مقدار کلیتر، یعنی دیگه اختصاص به بحث حج ندیم، اختصاص به این که پدر فقیر باشه ندیم، ببینیم که آیا پدر به عنوان الوالد میتواند در مال ولد خودش تصرف کند بدون اذن او یا نه. بفرمایید. مقلده بودن، بله اونم رو عرض میکنم. حالا بله حالا اجازه بدید من وارد این بحث دوم شم، راجع به اون اعراض بحث دارم عرض میکنم. خب پس ببینید ما فعلا این روایت صحیحه سعید ابن یسار که سندن و دلالتن، دلالتش خیلی روشن، سندش هم صحیحه، برای اینکه پدر میتواند از مال فرزند بردارد برود حج، حجش هم میشه حجت الاسلام. خب حالا اینجا بحث کلی اینه، ما در اینکه آیا پدر میتونه از مال فرزند برداره و تصرف کنه یا نه، ما اینجا یک دسته روایات داریم که میگه یجوزو مطلقا، یک دسته روایات داریم میگه یجوزو اندل حاجت ول استرار، این دو، یه دسته روایات مانع است. اینا رو باید بخونیم، یه مقداری راجع به این روایات از حیث دلالتش بحث بکنیم و بعد از اینکه این روایات رو خوندیم اون وقت ببینیم که آیا اینجا از موارد این است که بگیم یک دسته روایت اعراض شده، وقتی اعراض شده دیگه طرف معارضه قرار نمیگیره، طرف معارضه قرار نگرفت دیگه ما بحثی به نام تعارض نداریم اینجا، این یک احتمال. یا نه، اعراض مردود و منتفی، اینجا ما دو دسته روایات متعارضه داریم. حالا بعد باید بریم ببینیم که از این دو دسته روایات قواعد باب تعارض اینجا چه اقتضایی رو داره. خب اما روایاتی که شبیه همین روایت سعید ابن یساره و میگوید که پدر میتواند تصرف بکند در مال فرزند، یکیش صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله در همین جلد هفتم صفحه 262. اصلا ببینید در این جلد هفدهم، نه جلد هفتم، در جلد هفدهم که کتاب و تجاره ابواب و ما یکتسب به، یه بابی داره باب 78، عنوانش اصلا اینه: باب و حکم الاخذ من مال الولد والاب. یه بابی صاحب مسائل عنوان کرده و حدود 10 روایت در این باب آورده. حدیث اول صحیحه محمد ابن مسلمه، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یحتاج الى مال ابنه. مردی احتیاج داره به مال ابنش. امام در جواب قال یأکل منه ما شاء من غیر صرف. درست سوال از احتیاجه، اما امام نمی‌فرماید که به مقدار احتیاج برداره، میگه یأکل منه ما شاء، ولو زائد بر احتیاج، اما اسراف نکنه. به حد اسراف محرم، یعنی همونطوری که مال خودش رو حق نداره اسراف بکنه، مال اونم به همین اندازه میتونه تصرف کند، اما به حد اسراف نباید برسه. حالا ببین این من غیر صرف، تا اینجا یک احتمال روشنش همینه که این اشاره داره به همون اسراف محرم. یه احتمال هم این است که بگیم من غیر صرف اشاره به صرف محرم و اسراف محرم نداره. بگیم من غیر صرف یعنی بدون اینکه زائد بر ضرورت باشه. یأکلوا ما شاء به مقدار الحاجه. این احتمال هم هست، اما این احتمال بعیدیه. چرا؟ سوال ممکنه سوال از احتیاج بوده، امام جواب رو وسیع‌تر فرموده. نه، اتفاقا کلمه ماشا همون معنای اول رو تایید میکنه. برزو نواد بگفت ماشا. عرض کردم این من غیر صرف ظهور در همون، عرض میکنم که اشاره داره به همون اسراف محرم. کلو وشربو ولا تصرفو. این من غیر صرف اشاره داره به اون ولا تصرفو. چه فرمایشی های مقدسی؟ گاهی اوقات سائل سوالش محدود، امام جواب رو عمومی‌تر ذکر کرده. اون که جمع بعد این جواب چیه؟ یعقوب یه تصرف. ابدا نه، او خیلی بعیده. یأکل منه ما شاء یعنی یتصرف فیه. سوال سوالم همینه، یحتاج. ببینید اتفاقا حالا میشه، آخه ما گاهی اوقات ذهن خودمون رو میاریم توی استعمالات متعارف خودمون، یحتاجو این احتیاج در روایت اون احتیاج عرفی ما نیست. احتیاج لغوی یعنی که میخواد مصرف کنه، احتیاج عرفی یعنی ضرورت داره براش. این نمیخواد او رو بگه که آقا ضرورت داره، چاره ای نداره. و اگه چاره ای هم نداشته باشه که نیاز به سوال نداره، نه از مال ابنش، از مال دیگه هم تصرف کنه، بعدن عرض میشود که زمان پیدا میکنه. میخوام بگم اینا قرینه است برای که این میگه یحتاج و ان الرجل یحتاج الی مال ابنه، یعنی یرید و ان یتصرف. امام فرمود یتصرف و ما شاء. خیلی خوب، حالا امام هم میفرماید اینجا من غیر صرفین، میفرماید همانطوری که اگر مال خودش بود حق اسراف نداشت، اینجا اسراف نکنه، اما دیگه دائرش از حد ضرورت و احتیاج خیلی اسراف نه. حالا درسته اون درسته اونجاست، ولی اسراف محرم در لباس، در لباس اسراف در لباس معنا نداره. نه بعیده آی اجازه، او خیلی به نظر من بله. چی آقا؟ خب تو بعضی روایات همین آمده، حالا اجازه بفرمایید، ولی این روایت خلاف ظاهر ما بگیم در حد نفقش. بعد در دنبال امام صادق میفرماد و قال و فی کتاب علی علیه السلام. حالا میبینید این کتاب علی که امروز در دسترس ما نیست، اما یک پژوهشی در همین مرکز فقهی ما برخی از محققین انجام دادن، المروی من کتاب علی، تمام اون چی که تو روایات ما از کتاب علی علیه السلام ائمه ما ذکر کردن، این رو یک جا مستقلا در آوردیم، چیز خیلی خوبی هم شده. اینجا امام صادق میفرماید فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه، پسر حق نداره هیچی از مال پدرشو برداره مگر به اذن پدر. اما عکسش والوالد یأخذ من مال ابنهی ما شاء، پدر هر مقدار بخواد میتونه از مال فرزند برداره. بعد وله ان یقع على جاریت ابنه اذا لم یکن الابن وقع علیها. حالا اگر ابن کنیزی داشت و این ابن مواقعه با اون کنیز نکرده باشه، پدر این حق رو داره که خودش با اون کنیز، اون کنیز رو به ملکیت خودش در بیاره. تو بعضی از روایات دیگه هم هست قیمتش هم رو مشخص بکنه و فرزندم حق امتناع نداره، او رو به ملکیت خودش در بیاره و استفاده بکنه از او. و ذکره یعنی ذکره امیرالمومنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل انت و مالک لابیک. خب استشهاد به این کلام پیامبرم فرمودن. ببینید حالا آقا یه بحثی ما بعدن داریم، مرحوم آقای خویی اصرار دارن که این انت و مالک لابیک یک حکم اخلاقیه نه حکم فقهی. عرض میکنم که شبیه، ببینید اینا دیگه واقعا شم الفقاهه قوی میخواد آیون، شبیه اونچه که امام رضوان الله تعالی علیه در بحث لازرر نظر دادن که این لازرر یک حکم حکومتی است از ناحیه پیامبر. مرحوم آقای خویی هم میفرماد انت و مالک لابیک که حدیث فقهی نیست، یه حدیث اخلاقیه که حالا وقتی برسیم به فرمایش های خویی من نکاتی دارم که انشالله عرض خواهم کرد. خب این یه روایت. روایت دوم، حالا من روایاتی که دلالت بر ارزش جواز داره برای شما اول بخونم. صحیحه بله مرحوم آقای خوبی فرمودن انت و مالک لعبیک یک حدیث اخلاقیه. حالا عرض میکنم آقای عزیزی، من روایت بخونم، عرض میشود که خب حالا میخواید هم به همین ترتیب وسائل روایات رو بخونیم. احادیث مانعه و ببینید، عرض کردم این احادیث سه دستن. یک دسته میگه مطلقا هر تصرفی میخواد بکنه، یه دسته میگه اندل حاجه و به مقدار الحاجه، یه دسته روایات هم داریم که اصلا میگه پدر نمیتونه تصرف در مال فرزند بکنه. روایت دوم با صحیح هست، انهو یعنی باز محمد ابن الحسن به اسناد ان الحسن ابن محبوب ان ابی حمزه الصومالی ان ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل انت و مالک لابیک. امام باقر فرمود، پیغمبر فرموده است که تو و مال تو برای پدرت هست. قال ابو جعفر، باز امام جعفر باقر فرمودن ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الی. فرمودن من دوست ندارم که پدر از مال فرزند برداره الا به مقداری که احتیاج داره، مما لابد من، یعنی برای امور ضروریش، خوراکش، بیماریش، اینا اموری که لابد منه. بعدم فرمودن ان الله لا يحب الفساد، خدای تبارک و تعالی فساد رو دوست نداره. اینجا یه بحث سندی داره مرحوم آقای خویی. آقای خویی میفرماید که حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب سراد، این نمیتونه از ابی حمزه صومالی نقل کنه. خب میدید ابی حمزه صومالی امام سجاد و امام باقر و امام صادق و مسلم درک کرده. در این که آیا امام کاظم علیه السلام رو درک کرده یا نه اختلافه. اون وقت حسن ابن محبوب سراد راوی از امام کاظم و امام هشتمه. سنه فوت حسن ابن محبوب سراد 224، سنه فوت ابی حمزه صومالی 150. اون وقت گفتن که حسن ابن محبوب سراد از ابناء خمس و عرض می شود که 75 سالش بوده وقتی فوت شده، 75 سالش بوده. سنه 224 که فوت شده، یعنی وقتی یک سالش بوده ابو حمزه صومالی از دنیا رفته، سنه 150. روی این حساب میگن که حسن ابن محبوب، این فرمایش آقای خوییه که حسن ابن محبوب لم یدرک ابو حمزه صومالی رو، لذا این روایت میشه مرسله. وقتی اینجا حسن ابن محبوب از ابی حمزه نقل میکنه، یک چنین اختلاف در طبقه، یعنی ابی حمزه در یه طبقه ای بوده، حسن ابن محبوب در طبقه دیگه ای بوده که نمیتونه نقل بکنه روایت از ابو حمزه صومالی، لذا فرمودن این روایت عرض میشود که مرسله. خب حالا ببینید آیون، خیلی از رجالیین میگن ابو حمزه صومالی امام کاظم علیه السلام رو درک کرده. راجع به حسن ابن محبوبم میگن اونم درک، اونم نقل میکنه از اصحاب امام کاظم و امام هشتم علیه السلامه. و خود رجالیین میگن حسن ابن محبوب از کسانی که نقل میکنه، یکیشم از ابی حمزه صومالیه در عرض می شود که افرادی که حسن بن محفوظ از او نقل می کنه، یکیش هم همین ابو حمزه سومالیه. حالا میشه بگیم آقا در این که این سنه فوت ابی حمزه حتما 150 تردید باشه، شاید 170 بوده. از کجا حتما این مسلم باشه که این 150 فوت شده؟ بعد اون موقع حسن ابن محبوب یه سالش بوده. اینا یه مقداری ما در این تاریخ فوت اینا باید یه مقداری تردید بکنیم. خب حالا تو سلسله روایات اومده حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی داره نقل میکنه. خب ظاهرش این بوده لااقل 15-16 سالش بوده که بتونه یه روایتی رو از ابو حمزه سومالی بشنوه و نقل بکنه. این قرینه میشود که ما تو سنه ولادت و سنه فوت اینا یه مقداری تردید کنیم، نه اینکه او رو مسلم بگیریم. بعد حالا یه وقتی هم هست که حالا فرض کنید همین یه دونه روایته، به نظرم باز بعضی از روایات دیگه هم باشه که حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی نقل کرده باشه. بنابراین این اشکال مرحوم آقای خویی به نظر میرسه که قابل جواب باشه. نمیشه ولی اشتباه در تاریخ تولد نمیشه؟ چیا؟ نه، ما میگیم که ما الان قرینه روشنی نداریم که بگیم حتما حسن ابن محبوب لم یدرک. از کجا لم یدرک؟ شاهدش همین سنه فوتشونه. میدونم، خب ما میگیم لعل اون نقل غلط باشه. اشکال ما در همون نقله، اشکال ما در همون شاهده. شاهد ما همین نقلی است که تو روایات، کتب روایی ما و کتب رجالی ما، تو کتب رجالی ما میگن حسن ابن محبوب از ابی حمزه نقل کرده. خب آقای خویی به اونا اشکال داره. تو کتب روایی هم تو سند روایات همینه، یعنی سند روایت ظاهرش این است که ارسالی وجود نداره. علایه شما چی فرمودید؟ خب گاهی اوقات واسطه بوده، اما همه جا واسطه بوده؟ گاهی هم بدون واسطه بوده. الان هم شما گاهی اوقات از یک پیرمردی در زمان ما خودتون میرید محضرش یه مطلب میشنوید، گاهی اوقات از شاگردش میشنوید. این که نمیشه بگیم اگر در بعضی جاها با واسطه بوده قرینه میشد پس همه جا باید بین حسن بن محبوب و ابی حمزه این واسطه باشه. بله؟ حالا باید که متعارف همینطور بوده، متعارف همین بوده که نمیگن کتابه. ببینید اگر یه وقتی راوی از یک کتابی نقل بکنه میگن کتاب فلان، اما وقتی میگه انهو یعنی سمعت و منهو شفاهن، نه اینم دیگه بازی مقداری بعید میشه. علایالن عرض میکنم که مونتا حالا این یک سند منتها سند بعد صاحب وسائل میگه و رواه الکلینی ان عدت من اصحابنا، که خب حالا عده کلینی رو که دیگه آقایون میدونن افرادش مشخصه، یعنی اونجایی که میگن عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، اونجا باز مشخصه که این عده کیا هستن و معتبرم هستن. ان ابن محبوب باز دو مرتبه میرسه به ابن محبوب دور از ابی حمزه سومالی، یعنی هم کلینی ابن محبوب رو از ابی حمزه نقل کرده، هم شیخ طوسی در تهذیب. یعنی میشه بگیم هم شیخ طوسی هم کلینی به این جهت توجه نداشتن که ابن محبوب نمیتونه از ابی حمزه نقل بکنه. این یه مقداری بعیده، بسیار بعیده. خب اینم حدیث دوم. حالا وقت گذشت، این احادیث این باب رو آقایون باب 78 که من تو ذهنم بود امروز تمام بکنیم این احادیث رو، فردا انشالله این احادیث رو تماما بخونیم. یه مقدار رو این احادیث و در دلالت این احادیث، چون بحث خیلی خوبی هم هست، من این نکته رو در پایان درس آقایون عرض بکنم. واقعا هر چی این روایات رو میبینید به عظمت فقه شیعه بیشتر پی ببرید. تمام قانون نویس‌ها، حقوق نویس‌ها، حقوقدان‌های دنیا جمع بشن قدرت درک حق الوالد علی الولد رو ندارن. ولذا امروز شما می‌بینید تو دنیا بنیان خانواده از بین رفته، یعنی هیچ فرقی بین فرزند و پدر نیست. اگر فرزند یک کلمه بی‌ادبی به پدر بگه، به همون اندازه‌ای که پدر به فرزند بگه جرمه. البته من نمیخوام الان اینجا بیام بگم آقا ما الان به همین نتیجه فعلا، چون ما رو باید روایات بررسی کنیم، ولی بید آقایون این عظمت فقه شیعه است. یعنی واقعا پدر، اینقدر مکانت پدر رو در خانواده فقه حفظ کرده که اگرم بخواد، حالا بر فرضی که به این نتیجه برسیم، تصرف در مال فرزند بکنه، نیاز نداره که از او اجازه بگیره. و اگر بگیم باید اجازه بگیره، این خودش موهون کردنه. اون وقت فقهه به این عظمت که واقعا اینا، حالا درست ما میگیم آقا یه حکمای اعتباریه، اما بنیان خانواده رو حفظ میکنه. یعنی بچه، چیزی که امروز حالا تو رسانه‌های ما پسر میخواد پدر رو صدا بکنه، به اسم کوچیکش صدا میکنه، مثل این که یه غریبه ای رو داره صدا میکنه. اصلا این حقوقها، این احترامها، این ادبها، ما افرادی دیدیم که اصلا جلوی پدرشون پاشون رو دراز نمیکردن. و چقدر عرض میشود که حالا من خودم خاطراتی دارم از مرحوم والدمون، نسبت به اینکه به افراد چقدر توصیه میکردن احترام پدرتون رو داشته باشید. گاهی اوقات بعضی از طلبه ها با پدرشون می آمدن محضر پدر ما. این خاطره ایست که واقع هم شده. یه وقتی از درد طلبه زودتر آمد تو، پدرش پشت سرش بود. بعد رسید خدمت والد ما، به پدر ما عرض کرد آقا ایشون پدر من هستن. خیلی پدر ما عصبانی شد، فرمود ایشون پدر شماست؟ تو جلوتر از او راه رفتی؟ جلوتر از او وارد شدی؟ الان متاسفانه بعضی از ما طلبه ها دوتا اصطلاح یاد میگیریم، دوتا حدیث یاد میگیریم، دوتا قاعده یاد میگیریم. حالا پدرمون کشاورزه مثلا، پدرمون بناست، نمیدونم حالا عرض شد یه کاری داره، نونواست. میگیم ما کجا، او کجا، او باید با اجازه من حرف بزنه. این یه اشتباه بزرگیه. باید این حریم ها، این حقوق ها، اینا حفظ بشه. این که لا تقل لهما اف، این کدام حقوقی در دنیا یه همچین چیزی رو میفهمه اصلا؟ تمام حقوقدانه های دنیا رو بیارن جمع کنن که آقا فرزند به پدر و مادر میتونه بگه اوف؟ میگن خب بله. اگر پدر یکی به او زد، اونم میتونه یکی بزنه؟ میگن بله. ولی دین ما، فقه ما اینقدر این حقوق رو دقت داشته، اون وقت اون ور کشور نشستن خارج از ایران، میخوان فقه شیعه رو بهش حمله کنن، میگن آقا فقه شیعه ازش حقوق درش وجود نداره. میگم آقا منظورتون از حقوق چیه؟ میگن حقوق یعنی اگر یک کسی مرتد شد، به خدا و رسول بد و بیرا گفت، شما بگید اهلا و سهلا، احسنتم. این میشه حقوق، این میشه آزادی. خب وقتی اسلام میگه شما نسبت به این پدرت حق نداری اوف بگی، نسبت پیامبر که انا و علی یون ابا و هذه الامه، اگر خدای نکرده انسان او رو سب بکنه، بریم بالاتر خدا رو بخواد سب بکنه، بگیم آزادی مانعی نداره. این شد حقوق. این بنیان حقوق رو از بین بردنه. این کجاش حقوقه؟ لذا من این رو عرض کردم برای اینکه فقه رو خیلی بهش اهمیت. کسی که از فقه شیعه اطلاع نداره از حقوق اطلاع نداره. میان تفکیک میکنن آقا بین فقه و حقوق فرق وجود داره. درسته فقه ما یه احکام تکلیفی داره، یه احکام تحریمی داره، ولی فقه ما مشهون از حقوقه. شما این حقوق کودک که الحمدلله توی این مرکز فقهی ما در 7 جلد 8 جلد راجع به حقوق کودک، ریزترین مسائل حقوق کودک درش مطرح شده. شما یک عرض می شود که کتاب حقوقی بیارن که 1/10 این حقوقی که اسلام و فقه شیعه در مورد حقوق کودک بیان کرده اونا بیان کرده باشه. ما فقط حرف نمیخوایم بزنیم، هست. شما بهتر از این دارید بیارید برای ما بیان بکنید. چرا نشستید میگید فقه شیعه از حقوق تهیه؟ این عبارتشونه، همین اواخر گفتن، گفتن آقا حقوقی لرزان و سست. کجاش لرزان و سسته؟ حق حیوانات در فقه ما مطرح شده، حق زنان مطرحه، حق ادیان مطرحه، حق نمیدونم، حق یک درخت، حق حیوانات، همه چی در فقه ما کاملا مطرح شده. حالا فقه ما میگه مرتد باید کشته بشه. خب همه ادیان اینو میگن، یهودیت میگه، مسیحیت میگه، زرتشتیت میگه، زرتشتی ها میگن. این یه امری نیست که حالا مختص به فقه اسلام باشه، همه میگن این رو. اونم ضابطه داره، اونم جایی که مرتد بیاد اعلام بکنه. والا اگر یه کسی بین خودش و در قلب خودش نعوذ بالله مرتد بشه، کسی کاری به اون نداره. اما اگر کسی اومد تو جامعه اعلام کرد، همه حقوق رو این آوردن که بله بهایی مذهب جعلی رو اگر گفتیم بله شما این مذهبتون درسته، حالا ما رعایت حق کردیم. این نیست. لذا اینا رو بیشتر دقت کنیم تا انشالله حالا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.